گذاشت. درگیری ها به علت معین و نشانه گذاری نشدن سرحد سر زدند. دو کشور بیش از 980 کیلومتر سرحد دارند ولی زیاده از 300 کیلومتری آن معین نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 1 آگوست سال 2023 باید بوجو انداز جریمه ها در تاجیکستان به طور الکترونی یا غیر نقدی پرداخت شود. پرزیدنت امام‌علی رحمان امروز 22 ایون همین گونه فرمان را امضا کرد. در نظام غیر نقدی حق خدمت رسانی های مزدناک تنها با استفاده از کارت های بانکی یا همیان های موبیلی صورت می گیرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز رولوی را می کنم. شهروندان تاجیکستان باید تا 1 آگوست کارت بانکی بگیرند یا همیان موبیلی کشند. زیرا اکنون باید انداز بوجی دولتی، پولی خدمات کمونالی، خدمات طبی و حتی جریمه را به طور غیر نقدی سپارند. نمی توان گفت این نظام برای ساکنان ناشناس است. حالا هم بخشی از اهالی از آن استفاده می کنند یا مزدی کار و نفقه ها با این راه رسانده می شوند. معظمه ابراهیموف 4 ماه است از نظام پرداخت غیر نقدی استفاده می کند. طوری او می گوید هم وقتش صرفه می شود و هم از احتمال فساد پیشگیری می کند. این ساکن پایتخت در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"پروژه‌ای است که چطور دیگه چیز هم و دوشنبه سیتی دارم چیز هم پرداخت میکنیم. این آسان تر است. پیشتر رفته وای ما میسپردیم بانک. کون خیلی سپردن آسان تر چه رفته در اونجا سپردن. نیمش هم میسپری نیمش نه. کنترلر با می دادی نیمش هم نمیگذارن. یکی یک ماه پس علیش میشدن میبینی با قرضدار میبروردن. هزی نه هزی پورا پرداخت میشده."
در فرمانی که رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 ایون امضا کرد، تاکید شده است که نهادهای مسئول دولتی از جمله بانک ملی تاجیکستان و سازمانهای مالیوی برای قبول پرداختهای غیرنقدی تا 1 آگوست شرایط ضروری را فراهم آورند. سیراج الدین اکرامی رهبری امانت بانک، بانک دولتی تاجیکستان، هنوز ماه فوریه سال جاری در حضور خبرنگاران گفته بود:
"همه وزارت اداره هم چی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، چی کمیته انداز، چی بانک ملی و همه بانک‌های عمان نظام بانکی علاقه به این کار شروع کردن. از اون جمله ما چورابینی های مشخص و معین علاقه راه اندازی نمودیم که باید که پوسترمان خودکار خریداری نمویم، باید که امانت بانک تمامی نقطه های دوردسترین امانت بانک با خط اینترنت باید پیوست باشد، چون مردم از خونه دور نرفته میتونه حتی توسط تلفن های موبایلی پرداخت را انجام دهد.
منصبداران دولتی نیز تاکید میکنند که گذشتن به نظام غیر نقدی جلوی پرداختهای غیر قانونی را میگیرد و ضرورت در جیب نگاه داشتن پول نقد را از بین میبرد. کمیته اندازی تاجیکستان خبر داد که در یک سال گذشته 81% اندازها و پرداختها به بودجه دولت به شکل غیر نقدی پرداخت شده است. تلاش های مقامات برای تحکیم نظام غیر نقدی در حالی است که برخی ساکنان میگویند در بیشتر شهر و ناحیه ها درباره آن تصورات ندارند. گذشته از این اکثر ساکنان در تاجیکستان در زندگی میکنند که در محل زیستی آنها شرایط فراهم نیست. دولت خواجه حسینوف ساکن ناحیه رودکی میگوید:
"این خیلی خوب میشه دیگر. من میخیزه مثال 10-15 کیلومتر پیاده نمیره، مثال کفتنی بانک نمیره، در جاش تلفن در مگذارونیش میره و این خیلی نفت میشه."
نهادهای دولتی بر اینند که نظام نو امکان می‌دهد حرکت مبلغ‌ها و حجم پرداخت‌ها نظارت و شفافیت کار تامین گردد. اما ساکنان می‌گویند اجرای فرمان پرزیدنت با سرعت، صفت و امنیت اینترنت بستگی دارد و یک دستور رئیس جمهور در این باره اجرا نشده مانده است. آن را می‌بایست خدمات علاقه که رئیسش بیک صبور خدای پرزیدنت است عملی می‌نمود، ولی شکایت‌ها از اینترنت باقی مانده‌اند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
پیتر پاول، پرزیدنت چیخه، گفت باید نهادهای امنیتی شهروندان روسیه را در کشورهای غرب تحت نظارت جدی بگیرند. پیتر پاول این را بهای عملهای ویرانگرانه روسیه در اوکراین نامید که روسا باید پرداخت کنند. این صحبت را من مرزانبی خالقزاد پیشنهاد شما میکنم. در صحبت اختصاصی با پخش اوکراینی رادیو آزادی روز 14 میون پیتر پاول گفت میخواهد ضرورت داخل شدن اوکراین به ناتو و یاری دراز مدت به این کشور در نشست نوبتی پیمان بررسی شود. خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی از پرزیدنت چخ پرسید که آیا مذاکرات صلح با رژیم پوتین امکان پذیر هست؟ وی گفت
Quite frankly, right now,
صمیمانه میگویم از آن خوشحال نیستم که بعضی رهبران ممالک غربی درباره امکان ملاقات با پوتین حرف میزنند. من فعلا نمیتوانم تصور کنم با رهبران دیدار و گفتگو خواهم داشت که تقریبا هر روز دروغ میگویند، واقعیت را چپه تصویر میکنند و میتوانند به کشوری تجاوز کرده آن را به جنایتهایشان مسئول شمارند. اگر شما به دلیل های جانبی مذاکرات باور نکنید، چگونه خواهید توانست به نتیجه چنین مذاکرات اعتماد داشته باشید؟ ولی امیدوارم با تحول حوادث و پیشرفت عملیات جوابی اوکراین در جبهه نبرد، موقع گیری رهبران روسیه هم تغییر می‌یابد و آنها هم احتمال به مذاکرات سازنده آماده می‌شوند. به هر حال حاضر ما به آن نقطه نرسیدیم.
How can you hope for coming up to any reasonable conclusion?
سوال دیگر از رئیس جمهور چخی این بود که مسئولیت جنگ اوکراین بر دوش کی است؟ پوتین، حکومت روسیه یا تمام جامعه؟
I heard that argument quite often that we should only take it as Putin's war.
من زیاد شنیدم که این جنگ پوتین است نه جنگ روسیه، اما این دلیل درست نیست. وقتی ما در جامعه روسیه میزان پشتیبانی از پوتین را میبینیم، وقتی میبینیم که چقدر مردم زیاد از او طرفداری میکنند و حتی طلب دارند که جنگ به کشورهای دیگر توسعه یابد، ما باید آن را جنگ روسیه عنوان دهیم.
Extending the war on other countries. We have to call it Russian war.
از پرزیدنت همچنین نظرش درباره آینده روسیه پرسیده شد و این سوال هم بود که آیا کشورهای غرب از جمله چخیا باید با مخالفین حکومت روسیه رابطه برقرار کنند؟
When we look at current Russia,
وقتی ما وضع روسیه را تحقیق میکنیم میبینیم که پشتیبانهای پوتین و جنگ 75 یا 80 درصد اهالی را تشکیل میدهند، ولی 20 درصد دیگر چی؟ من باور دارم که نه همه روسا از تلفات جنگ، کاهش سطح زندگی، کاهش نیازمندی ها، کاهش امکان سفر به خارج موافقند. به وجه عموم چندین نسل آینده روسا با مقام کشوری بربری که حاضر با این جنگ کسب کردن همزیستی خواهند داشت. از این رو دائما در روسیه افرادی را می توان یافت که به رابطه با ممالک غربی و تغییر در روسیه حاضرند. وقت ضرور است. ما نباید کتابین بوده روسیه را در انزوای کامل قرار دهیم. هر وقتی که ما فردی را آماده به بررسی سرنوشت آینده روسیه در شرایط نو پیدا کردیم، ما باید از این امکان استفاده بریم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که افزایش جنگ ها در جهان، گرسنگی و تغییرات آب و هوا باعث شد که آمار آوارگان در سال 2022 به طور رکوردی بیشتر شود. گزارش روز 21 ایون نشر شد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت 110 میلیون نفر از خانه‌های خود گریختند. به قول او از 3/2 حصه آنها در داخل کشوری خود ماندند و 1 حصه آنها به کشورهای دیگر رفتند. گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از 4/3 حصه پناهندگانی که از کشورهای خود در سال گذشته گریختند به کشورهای با درآمد کم یا میانه رفتند. فیلیپو گراندی با تکیه به این آمار گفت این تصوری خطایی است که همه پناهندگان به کشورهای ثروتمند اروپا یا آمریکای شمالی می روند. بنا به آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل تا پایان سال 2022 شماره افراد آواره به 108 میلیون و 400 هزار نفر رسید. این رقم نسبت به سال قبل 19 میلیون و 100 هزار نفر بیشتر است. این نهاد هشدار داده است که هیچ نشانه برای پایان دادن به روند رو به رشد آمار آوارگان در سال 2023 وجود ندارد، زیرا با سر زدن جنگ سودان شماره آوارگان در ماه می به 110 میلیون نفر رسید. طبق این گزارش، ترکیه در سال 2022 بیشتر پناهنده و افراد نیازمند را پذیرفت و پس از آن ایران و کولومبیا بلندترین آمار را از این نگاه دارند. آلمان نیز با قبول 2,100,000 پناهنده در جای چهارم قرار دارد. وزیر رشد آلمان گفت از بین همه کشورهای جهان این فقیرترین کشورها هستند که بیشترین تمایل را برای قبول پناهندگان نشان می دهند و بیشترین بار را به دوش می کشند. و افزود از این رو باید با کشورهای میزبان اعلان همبستگی کرد و حکومت آلمان در این راستا از سال 2014 تا کنون 300 طرح را در 78 کشور برای حمایت از پناهجویان عملی کرده است. تعداد بیشتری پناهجویان از سوریه آمدند که 6 میلیون و 500 هزار نفر هستند و پس از آن از اوکراین و افغانستان قرار دارند که از هر دو کشور 5 میلیون و 700 هزار نفری گریخته اند.
با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی یار نازنین علم شود.
زنی تاجیک را که ویدیوی زدن طفلش در شبکه اجتماعی بحث برانگیخت جزا دادند. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برای تان پیشنهاد خواهم کرد. خالصه شایع و وظیفه دار شده است که 35 هزار سامانه جریمه سپارد یا یک سال و دو ماه از آزادی محروم خواهد شد. حکم را روز 20 ایون دادگاه ناحیه دنغره برآورد. خالصه شایع و روز 21 ایون به رادیو آزادی گفت از حکم راضی نیست، اما امکان شکایت کردن به زینه های بالای دادگاه را ندارد. به کرا کردن وکیل مدافع زورم نمی رسد. حالا در فکر یافتن مبلغ جریمه هستم تا فرزندم عذاب بی‌مادری نکشد، گفت او. نواری زدن طفل دو ساله از طرف مادرش ماه اپریل امسال در شبکه‌های اجتماعی پهن گردید. بعضی از کاربران خواهان مجازات زن و پیشگیری از بدرفتاری با کودکان در تاجیکستان شدند. رادیو آزادی نخستین شده در مطلب نظری خالصه شایوه و پدری کودکش سیف الدین علیف را گرد آورد. آن زمان خانم شایوه گفته بود که وقتی کودک غم داد عصبم ویران بود زدم. دادستانی کلی تاجیکستان دیرتر در اعلامیه گفت که شایوه با مقصد انتقامگیری از همسر سابقش سیف الدین علیف فرزند خردسالی خود را نمایشکارانه زده است. سیف الدین علیف همسر سابق خالصه شایوه روز 21 ایون گفت با حکم دادگاه راضی است و همزمان از همسر پیشینش خواست دختر او را اذیت نکند. خالصه شایوه و سیف الدین علیف چند سال پیش ازدواج کردند. حاصل زندگی یک جای آنها کودک است که حالا دو ساله است و زیر تربیه مادر، زن و شوهر یک سال پیش و بعدی به دنیا آمدن فرزند از هم جدا شدند. بار اول نیست که کودکان در تاجیکستان قربان ستیزه های خانوادگی می شوند. در یک سال اخیر بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی و گروه دیگر جریمه پرداختند. مقامات تاجیکستان رفتار چنین والدان را به مسئولیتی می نامند. دیگران پیامد مشکل اجتماعی می دانند، از جمله بیکاری و فقر. روانشناسان میگویند همسران بعد از پاشخوری آیله یا جدایی دراز مدت میخواهند با آزار و اذیت کودک از همدیگر قصاص بگیرند و به هم فشار آورند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما رو با استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. آقای سلیمانوف، لطفاً بگویید که شما چرا ماس گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بوسکش و من چواندازش میگم بوسکش و استا، همین اولادای گذشته ما همش همین گیبدن، همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا هستیم، خیلی نصیب نبود از اونجا نخوندیم، بعد در دانشکده تربیت جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اونجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم، بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن، بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخبی جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو. بعد از سالهای اتحاد شوروی سالهای 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم، جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو، گوشتینی ملی تا حتی گوشتینی آزاد والی میگن در وای هم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگویید که با چگونه دست آوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدن چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت وی دیهات، یعنی حاصلات میگفتن جای اول گفتیم، بعد در سپرتگه در خلقهای اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. سابقه های کلانی و دوره مکافاتی مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر میگفتن که برابری چمپیونت جهان بود، تمام ورزگران امی 15 جمهوری سابق تو شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردن، چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه های بین المللی میگن و دوره، یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سن با و 10-15 بار در گوشنی زودا در تمام شهرهای همین اتحاد شوروی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم و بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم، میدانم، از دست آوردهای شما واقف هستم و بخصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همین خیل نه؟
بله، همین دوره مده خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که بنا امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشین رو میموندن و اون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی، یعنی مطلق پهلوانانی از وزن 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس کو آزمایی کردیم و نصیبی ما بود اصلا افتوماشینای نیو میگفتن نه پناوش ماشینش هم گرفتیم هم دیگه در گوشتین ملی خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوانای از دیگه از شهر مسکو هم گروزینا ها میبودن گرجی ها و روس ها میمادن به همون قوز ماهی میکردیم خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتنی سامبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان رو به کمال رسانده اید، ولی دو نفر اونها در تاریخ ورزش تاجیک سامبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل الدین کریموف میباشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید؟
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2000 تا 2017 سر مربی تیم سمباچون بودیم، بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفته یک مالدین و خوشقدم، من این خواجه زاده بهروز هم یک جای قطعیم نیو تمرین میکرد. یکی بعدی رحمتی یکی سعیدمی تولی 40 سال بود نیکی همیز خواجه زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه در شهر سوچی شدن
سال 2017.
بله سال 2017 این هم در دست ما یک جای قطعی همین پهلوان رو در دسته منتخب تمرین میکردن، ولی نامنویس در آبیدف در جورنال وای بود. بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدمت منی، من گفتم بیاد مشق ند پهلوان رو جورنال ما در بستن همین بچه ها خیلی موفقه شد. بعد سامون محمد بیک فهم دوره جوانیش در دست ما تمرین میکرد که در رشته جدا چمپیون جهان در بین جوان شد، ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده ظفر علیم شایف و من نازیم آخیرف و عین دین قربانف و قربان خوش قربان مادف و من هم خیلی نظرف بسیار اینا رو اگر حساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مربیگید. من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم، این اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از هزار بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از زبان برداشته شد.
شما در آیلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید، بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزنده و همش بغیر از دختر و پنج تا دختر و پنج تا پسر فرزنده هم جهانگیرم و صابیرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند، جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیونای آسیا هستند. من خیلی این سربان شنالی سیمفی ده یوزده، ولی دیگراش همش در برای های ما رفتن و خیلی موفقت هم کردن.
میگوین که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید. این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید، یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصره پیشکش نمایید.
چهار پاره دیلی که روبایی ها هستن و یا خیلی شد یک ده سال شد وی ولی نصیب باشد زنده مانیم و این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی گه داریم ثبت کردیم نوشتیم تو ها بچه تیار میکنیم. افسوس بهاری دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلسی انس و گاه در مجلسی غیر، در محفل یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو به نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بر دل غم چه دیتر می نالم، شام تا وقتی سهر می نالم، در کنارم باشی
صحبت خود را با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام می دهیم. شما که در دو زمان به سر برده اید، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوریایی که سابق اتحاد شوروی جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود. و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخب تمام نمودهای ورزش و خارج سفر میانن، امریکا و افریقا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، با همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکون دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در این قدر دولت های قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدید و پرچم جلوه میکنند، البته تمامی مردمی خواه مهاجری مینتی های خوب مخلص خود چیزی هست، تا حتی مربی ما او بیدیده میکنند که ببینید که در یک بینی قدر دولت های اول قرده یک تاجیکستان که مایده 10 میلیون ها برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارده و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما خیلی شرط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوارید سپورت بود و قدر تالار ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روز ها بعد حواست من شدنی پهلوانان در توی و چه بینید که ماشین در دوره توی شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت رو خیلی می سپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سال ها در هر یک جشن ها 5-10 تا تا 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن. اما تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تنج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگری که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا می کنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان می رسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمان از تو جدا نمیشم،
الهی تو همیشم.